بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين سيما بقية الله المهدي ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا میکنیم. عنایات ویژه پروردگار رو در این برنامه و این درس و این لحظات عاجزانه درخواست میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب که هیچ تردیدی در اون نیست، یا این کتاب تردیدی در اون نیست، هدایتی است برای انسان‌های متقی. درباره ذالکه، درباره کتاب، درباره هدایت و درباره متقین 4 بحث جداگانه عرض شد. بعد متقین رو توصیف می‌کنند. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کسانی که به غیب ایمان میآورند، نماز را اقامه میکنند، از آنچه که به آنها روزی میدهیم انفاق میکنند. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. و آنان که ایمان می آورند به آنچه که بر تو نازل شده و آنچه که بر گذشتگان و پیشینیان قبل از تو، پیامبران الهی پیش از تو نازل شده، و به آخرت یقین دارند. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینان همواره بر هدایتی از پروردگارند و اینان رستگار خواهند بود. خب کلمه به کلمه این آیات، هر کلمه از این آیات شریفه مورد بحث و توجه باید قرار بگیره. اولین ویژگی که انسانهای متقی به او دست می‌یابند، الذین یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان می آورند و بعد اقامه صلات می کنند. نکته بسیار قابل توجهی است. ایمان بر عمل مقدمه. اولا روی خود ایمان باید توجه کنیم و بعد ایمان به غیب. دین شامل 2 بخشه: 1 ایمان، 2 عمل صالح. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. برای ایمان 2 تعریف هست، یعنی 2 تعریفی که در کتاب و سنت می‌بینیم. گاهی وقتی گفته می‌شود ایمان صرف اعتقاد مورد نظره، اینکه انسان به مسائل عالم غیب مؤمن باشه، به خدا و به ملائکه و به انبیا و رسول. گاهی ایمان در مرحله بالاتر مطرحه که قرآن از او به مؤمن حقیقی تعبیر میکنه. خود ایمان در مرحله اول و اعتقاد، اولا از ایمان به خدا شروع میشه ولی به ایمان به خداوند ختم نمیشه، که شاید ایمان به غیب همین معنا رو بده. باور خدا اول قدم هست ولی بعد ایمان به آیات الله، یعنی کتاب خدا، شریعت الهی و پیامبرانی که این شریعت رو به دست ما میرسانه. پس نبوت شاخه ای از ایمان به توحید و ایمان به خداست. سوم ایمان به لقاء الله، یعنی ایمان به عالم آخرت و روز حساب و کتاب، روزی که عدالت الهی و حکمت آفرینش تجلی پیدا میکنه. و چهارم ایمان به ولایت الله یعنی امامت. پس ایمان چهار شاخه داره: ایمان به خدا، آمنو بالله، ایمان به آیات الله، ایمان به لقاء الله یعنی معاد، ایمان به ولایت الله یعنی امامت. و البته خب خود اینها زیر مجموعه هایی دارن دیگه. وقتی میگیم ایمان به نبوت و آیات الله، وحی رو در بر میگیره، ملائکه آورنده وحی رو در بر میگیره و خیلی از زیر مجموعه هایی که وجود داره، که حالا خیلی بحث تفصیلی اون مد نظر نیست. پس ایمان از ایمان به خدا شروع میشه ولی به خدا ختم نمیشه. در قرآن کفر هم در همین مراحل تعریف شده: کفروا بالله، کفروا به آیات ربهم و لقائه، آیه 105 سوره کهف. کفر به ولایت هم در قرآن کرارن مطرح شده، یه موردش آیه 257 سوره بقره که زمینه آیت الکرسی است: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خداوند ولی مؤمنین است، آنها را از ظلمت ها خارج می کند، به نورانیت می رساند. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. کفرویی که در اینجاست کفر به وجود خدا نیست، چون موضوع بحث آیه ولایت خداست. ما میگیم خدا ولی خداست، اگر به کسی به این مطلب کفر بورزه، یعنی به ولایت الله و ولایت ولیی که خدا تعیین کرده کفر بورزه، هر ولی دیگری رو بپذیره او طاغوت خواهد بود و ولی طاغوتی او رو به ظلمت میبره. پس یک تعریف از ایمان که خود این چهار رتبه داره، یعنی باورها. مؤمن یعنی کسی که حقایق معرفتی دینی و الهی رو باور بکنه، خدا و معاد و انبیا و فرشتگان و وحی و ائمه خدا تا وجود مقدس امام زمان، یعنی صرف قبول کردن خود این یک درجه از ایمانه. بعد به دنبال این ایمان عمل صالح میاد، که فلاح انسان در گرو دو چیزه: ایمان به اضافه عمل صالح، نه ایمان تنها. بدون ایمان عمل صالح برای آخرت پذیرفته نیست، بدون عمل صالح ایمان به بار نمی نشینه. خب این یک تعریف از ایمان. اما قرآن یه تعریف دومی هم از مؤمن میده: مؤمن حقیقی، او کسی که ایمان او به بار نشسته. در آیات اولیه سوره انفال می‌فرماید: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. مؤمنین، مؤمنین حقیقی کسانی هستند که وقتی نام خدا برده میشه دل اینها به شور میفته، مثل دانشجوی درس خونی که اسم امتحان دلشو به شور میاندازه. کسی که متوجه خداست این چنینه، تا حرف خدا رو میزنن او دیگه نمیتونه دست به سوی معصیت ببره. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی آیات خدا بر او تلاوت بشه بر ایمان او افزوده میشه. و علی ربهم یتوکلون، بر پروردگارشان توکل میکنن. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. کسانی که واجد این صفات باشن حقیقتا مؤمنن. این مؤمن حقیقی است، بالاتر از اون مؤمن اولیه است. لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. این مؤمنین حقیقی در نزد پروردگارشان درجاتی دارند و مغفرت خدا شامل حال اونها میشه، رزق کریمانه ای دارن، هر کدام در درجه خود. پس این دو تعریف از ایمان. خب اما نکته قابل توجه اینه، اگر کسی ایمان رو ولو در مرحله اولیه داشت، این نیمی از دین رو واجبه، چون دین شامل ایمان است و عمل صالح. آمنو و عمل الصالحات. جوانانی که متدینند یعنی معتقدند به خدا و ائمه و معاد و امام زمان علیه السلام، اینا متدینند، یعنی خود اعتقاد نیمی از دینه، بلکه مقدمه بر عمله. اول ایمان هست، بعد عمل، حتی بعد نماز. نماز که بالاترین اعمال هست بعد از ایمانه. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. ایمان بسیار مهمه. ایمان یعنی ثبت نام در مدرسه آموزش الهی، در مکتب انبیا، در مکتب اهل بیت. تا کسی ثبت نام نکنه کارنامه برای او تشکیل نمیدن. اگر یه دانش آموزی، یه دانشجویی نیاد ثبت نام بکنه، نظام آموزشی رو نپذیره، آیین نامه ها رو نپذیره، اصلا کارنامه براش تشکیل نمیدن. ولو بره هرچی دلش میخواد روزنامه مطالعه کنه، یاد بگی من 10 برابری که بچه های کلاس درس خوندن من روزنامه مطالعه کردم. میگن ما به درس و بحثی که مربوطه به اینجاست نمره میدیم. پس تعجب نکنیم اگر کسی مؤمن نبود در آخرت عمل او خریداری نمیشه. این قطعی است از نظر قرآن. عمل مبتنی بر ایمانه. آمنو و عمل الصالحات. خب در اینجا وقتی میگن الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کسانی که وقتی میخوان بیان به سوی خدا، اول کاری که میکنن ایمان باید بیارن، باید این نظام آموزشی رو بپذیرن. خدا و انبیا و کتاب و وحی و قرآن و ائمه هدا و وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو. این میشه مؤمن، ولو مؤمن در درجه اولیه. و تمام حقوق ایمانی که برای مؤمن در دنیا بار هست به همون مرحله اولیه ایمانه. یعنی اگر کسی اعتقادات صحیحی داشت، مسلمان بود، شیعه امام زمان علیه السلام بود، غیبت او حرامه، حد که حرمت او جایز نیست، حالا جز موارد استثناء. پس ایمان مقدمه بر عمله. الذین یؤمنون بالغیب. خب حالا این ایمان به غیب چیست؟ چرا ایمان به غیب رو مطرح میکنه؟ در موارد دیگه شاخه های ایمان رو باز میکنه، اما در اینجا از ایمان به غیب سخن میگن. ایمان به غیب چیست؟ دو سه روایت عرض میکنیم و بعد نکته ای رو از خود قرآن انشاءالله عرض میداریم. الذین یؤمنون بالغیب در تفسیر نور الثقلین حدیثی رو نقل میکنند از امام صادق علیه السلام که درباره همین آیه شریف است. ذالک الکتاب لا ریب فیه، قال الکتاب علی علیه السلام لا شک فیه. کتاب امیر المؤمنین است که در او شکی نیست، که این تأویل آیه است. ظاهر آیه قرآنه و باطنش امیر المؤمنین، هر دو هم به جای خود دقیقا درست. بعد درباره الذین یؤمنون بالغیب فرمودن که یصدقون بالبعث و النشور و الوعد و الوعید. الذین یؤمنون بالغیب یعنی ایمان می آورند به بعث، قیامت و خروج از قبرها و وعده و وعید الهی. در حدیث دیگری که باز تفسیر نور الثقلین از کمال الدین نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، فی قول الله عز و جل هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قال من اقر بقیام القائم علیه السلام. یؤمنون بالغیب یعنی به قیام امام زمان علیه السلام اقرار میکنن و ایمان دارن، یعنی اینا همه مصادیق غیبه، چیزایی که ما نمیبینیم، چون خدا گفته و وحی الهی در اختیار ما قرار داده اونها رو میپذیریم. در همین تفسیر به نقل از مجمع البیان کلام ابن مسعود رو نقل کردن و جماعتی از صحابه که اونها این گونه نظر دادن که یؤمنون بالغیب بما غاب عن العباد علمه، چیزایی که علم و دانش او از بندگان مخفی است، فقط با اخبار وحی ما متوجه میشیم. حدیثی در مجمع البیان هست، حدیث 12 در ذیل سوره مبارکه بقره. یحیی بن ابی القاسم میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، سألت الصادق جعفر بن محمد علیه السلام، از امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام سوال کردم، عن قول الله عز وجل، درباره همین آیه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. امام در جواب فرمودن المتقون شیعت علیین علیه السلام، متقیان شیعان امیر المؤمنین. خب معلومه این یک مرحله از تقواست که مسلمان ها وقتی پیغمبر اکرم حکم خدا رو درباره امامت امیر المؤمنین علیه السلام به اونها ابلاغ کرد بپذیرن. المتقون شیعت علیین علیه السلام و الغیب هو حجت الغائب. و اینکه یؤمنون بالغیب، غیب امام غائب است و شاهد و ذالک قول الله عز و جل، شاهد و دلیل این که منظور از غیب امام زمان هست این آیه قرآن است، یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. غیب از آن خداست، شما منتظر باشید که غیب ظهور پیدا بکنه، ما هم با شما این انتظار رو خواهیم داشت. فأخبر عز و جل ان الآیه هی الغیب. میگن چرا آیه ای از طرف خدا نازل نمی شود؟ بگو غیب از طرف خداست، پس آیه همون غیبه. غیب رو در آینده خداوند انشاءالله به ظهور می رسونه. والغیب هو الحجه، منظور از غیب حجت است و تصدیق ذالک قول الله عز و جل و جعلنا ابن مریم و امه آیتن ای حجه، ما ابن مریم و مادرش را آیتی قرار دادیم، یعنی اونا رو حجت قرار دادیم. خلاصه این که از احادیث و این حدیث شریف این گونه به نظر میاد که قیامت، بعث، نشور، حساب و کتاب، وجود مقدس امام است، اینها همه از مصادیق غیبند. و اما نکته ای که از خود آیه و خود قرآن کریم می شود به دست آورد اینه، نکته قابل توجهی است. در آغاز سوره می فرماید الذین یؤمنون بالغیب، متقین آنها که به غیب ایمان می آورند. اما غیب رو باز نمی کنند. کجا غیب رو باز می کنند؟ در یک آیه مونده به آخر سوره بقره می فرماید آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه، پیامبر به هر چه از طرف پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است، مؤمنه. اول مؤمن به قرآن خود پیغمبر اکرمه. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، مؤمنان هم همگی ایمان می آورند به خدا و ملائکه او و کتابهای آسمانی او و رسولان او. لا نفرق بین احد من رسله، میگن ما بین رسولان خدا افتراق نمی اندازیم، بگیم این حق او باطله، همه رو از دم میپذیریم. لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا. مؤمنین میگویند خدایا حرف تو رو شنیدیم اطاعت میکنیم، افرانک، تقاضای بخشش تو رو هم داریم. ربنا و الیک المسیر، خدایا بازگشت به سوی توست. جالبه اول این سوره مبارکه میگن الذین یؤمنون بالغیب، آخر سوره غیب رو معنا میکنن. آیا از این نکته رو میتونیم استفاده کنیم؟ خدا میاد آخر سوره رو گره میزنه به اول سوره، یعنی تمام این سوره متمرکز در ارائه یک خط ویژه ایست. یعنی اینطور نیست که قرآن متفرقات رو بیان میکنه، بله شاخه های مختلفی رو ارائه میکنه، اما همه بحث منسجمه. بحثی رو در اول سوره مطرح کردن، در آخر سوره او رو توضیح میدن، بازش میکنه. یعنی همه این مباحث به نوعی به هم مربوط است و در ارتباط. و به همین خاطره که ما میبینیم بسیاری درباره قرآن وقتی دقت کردن این گونه نظر میدن. میگن به قول یکی از نویسندگان مطالب قرآن در یک سوره در حکم لوازم یک آشپزخانه است. کسی که نمیدونه اینجا برای چه امری تنظیم شده میبینه چیزای غیر مربوط چیده شده، یه جا ظرف و ظروفه، یه جا مثلا لوازم خوراکیه یا مواد خوراکیه، یک جا یخچاله، یه جا ماشین ظرفشوییه. به هر کدوم که نگاه میکنه میگه اینا به هم چه ربطی داره. ولی وقتی به او گفتن که این مجموعه برای طبخ غذاست، میبینه همه چیز با هم در ارتباط. مثال ظریف‌تر اینه که ما بگیم که یک سوره در قرآن مثل یک تابلوی نقاشی است. یه تابلو میخواد یه منظره خاصی رو نشون بده، یعنی مجموعه تابلوی هدفی داره، اما به هر نقطه نگاه کنید مستقلن یه چیز مستقلیست برای خودش. اونجا یه کلبه است، او برتر یه کسی بر حیوانی سواره از کنار چوبی حرکت میکنه، اونجا یک درخته، اونجا آبه، مناظر مختلفی، هر کدام جدا جدا برای خودشون مستقلن یه مفهومی داره. شاید کسی هم اگر دقت نکنه فکر کنه اینا ربطی به هم نداره. کسی که یک جان نقشه رو میبینه میفهمه که این نقشه چه هدفی رو دنبال میکنه و این منظره زیبا در مجموع چه چیزی رو میخواد نشون بده. به نظر میرسه لااقلی به عنوان یه تئوری یک فرضیه قابل پیگیریست، هر سوره ای از سوره های قرآن یه مجموعه بحثی رو دنبال میکنه که به هم مربوطن و یه شاکله ویژه‌ای رو ارائه میده. این کار رو در بعضی سوره ها که بنده دنبال کردم به نتیجه رسیده. سوره تحریم از اول تا به آخر داره یک مسئله ای رو مطرح میکنه، یک توطئه ای که در زمان پیامبر اکرم به اصطلاح شروع شد، در خانه رسول خدا هم ریشه داشت و بعد به یک امر عام اجتماعی منتهی شد. و البته این رو به صورت یه مقاله در جایی بنده عرضه داشتم و اگر اون ملاحظه بشه کاملا میبینیم که حالا این سوره دو صفحه ایست، ولی تمام مطالب یک حرف رو دنبال میکنن، گرچه هر مطلبی جداگانه برای خود یا مطلبیست و یه امریست. این از ویژگی های قرآنه که اگر انسان متوجه بشه بسیار شگفت انگیز. خب برگردیم به بحث. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقین کسانی هستند که اول معیاری رو که اتخاذ میکنن ایمانه. ایمان و اعمال صالحه دو رکن سعادت انسانه. قرآن در موارد متعددی این بحث رو پی میگیره. یک جا به صورت نفی در سوره عصر می‌فرماید که والعصر ان الانسان لفی خسر، بدون شک انسان‌ها در زیانند، همه و همه، ولو اینکه در دنیا به آلاف و الوف برسند، ولو اینکه در دنیا صاحب مال و مکنت بشن، به قدرت و شؤون دنیا دست پیدا بکنن، زیان میکنن. چه چیزی رو زیان میکنن؟ عصر و زمان خود رو. دانشجو 4 سال دوره دانشجویی داره، اگر به جای درس و بحث همه ذهن اویی باشه که امکانات بهتری رو به خودش اختصاص بده، صندلیشو به یک صندلی بهینه‌ای تبدیل کنه، در و دیوار اتاق رو رنگ بزنه، تو خوابگاه همه وقتش رو صرف کنه که اتاقش رو تزیین کنه، اینا کار خوبیه به نفسهی، اما در دوره دانشجویی میگن کار بدیه. در یه حدی خوبه، اگر دانشجویی به درس و بحث خود بپردازه و بعد این کارا رو هم انجام بده در حد حساب شده ای، نه افراط نه دل داده اینها باشه، میگن خوبه، تقدیر میکنن از. اما اگر درس و بحث رو کنار بگذاره، فقط به این امور دوره تحصیلی برای کتاب و صندلی و میز و اینا که مثلا فقط به ظواهر اینها بپردازه به جای استفاده علمی، میگن این دانشجو داره زیان میکنه، اشتباه کرده، او فکر کرده اومده اینجا که به این حرفا بپردازه، نه، او دانشجوست. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به زمان که انسان ها دارن زمانشون رو از دست میدن، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که دو خصیصه داشته باشند، یک نظام آموزشی رو بپذیرن، امنوا، دو اعمال صالح انجام بدن. البته اضافه میکنن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. در مقابل این در سوره مؤمنون فلاح انسان رو تعریف میکنه، قد افلح، انسانی به فلاح میرسد که المؤمنون، اولا مؤمن باشه و ثانیا اهل اعمال صالحه باشه. منتها در سوره مؤمنون 7 عمل صالح رو نام میبرن: خشوع در نماز، اعراض و روی گردانی از لغو و بیهودگی، پرداخت زکات، حفظ دامن و پاک دامنی و تقوا، و ادای امانت، وفای به عهد، و 7 محافظت بر نماز. پس فلاح و رستگاری انسان در گروه ای دو چیزه: ایمان و اعمال صالح. اگر کسی این دو رو نداشته باشه یا حتی یه دونه از اینا رو نداشته باشه، زیان میکنه. خب در سوره بقره هم میفرماد اولائک هم المفلحون، همین ویژگی ها رو که بیان میکنه میفرماد اولائک هم المفلحون، اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون، اینها هستند که بر هدایتی از پروردگارشان هستند و اینانند که به فلاح و رستگاری نایل می شوند. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. یؤمنون بالغیب همون ایمانه که اول عامل فلاح و رستگاری انسانه و بر همه اعمال حتی بر نماز مقدم. خب بعد از ایمان وارد حوزه عمل میشن. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. بعد از ایمان اول عملی که مطرح میشه اقامه نماز. دیگه در همه جا این مسئله روشنه. ایمان اگر به عمل ننشینه و باردهی او عمل نباشه و نماز نباشه در قدم اول، ایمان هم کارآمدی لازم رو نخواهد داشت. باید به دنبال باور حق انسان شروع به عمل بکنه. در یه خطبه ای از امیرالمؤمنین سلام الله علیه این گونه نقل شده که لا تکن ممن یرجو الاخرته به غیر عمل. از کسانی مباش که به آخرت امید دارن اما بدون عمل، بدون اینکه برای آخرت کاری انجام بدن میخوان سرامت باشن، میخوان آخرت خوبی داشته باشن. لا تکن ممن یرجل آخرت به غیر عمل. پس باید به دنبال ایمان عمل بیاد و اول عمل نمازه. جالبه که در سوره مؤمنون وقتی ملاحظه شد تمام اعمال صالحه رو در محدوده نماز قرار دادن، به قول ما با نماز آن کادرش کردن. هفت عمل صالح رو نام میبره، اول نمازه، آخرش هم نمازه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، اونا که در نمازشان خشوع دارن. دو، والذین هم عن اللغو معرضون، از لغو روی میگردانند. شاید اینجا ناظر به نمازه، وقتی به نماز بیستن هر فکر لغوی به ذهن اینا اومد کنار میزنه، چون شیطان دائما در نماز لغو رو به انسان القا میکنه که ذهن انسان رو به حرفای بیهودهی ببره و او رو از نماز منصرف کنه. میگن متقین از این امر خود رو پرهیز میدن، روی میگردونه. به همین خاطر اینجا فاصله ای بین نماز و زکات افتاده، با اینکه همه جا در قرآن یا در نوع موارد تا میگن نماز بعدش میگن زکات، ولی اینجا یه فاصله افتاده. در نماز خاشعند، از لغو روی میگردونن، زکات رو میپردازن. والذین هم للزکات فاعلون. والذین هم لفروجهم حافظون، دامنشون رو حفظ میکنه. الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جز در مورد همسرانشان و یا ملک یمینشان که در این مورد ملامتی بر آنها نیست. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اگر کسی برای پاسخگویی به شهوات نفس و غرایز جنسی خود راه دیگری رو جز این موردی که گفته شد ازواج و ملک یمین دنبال کند، حتما از تجاوزگرانه که به حریم خدا تجاوز کرد، محدوده خدا رو زیر پا گذاشته. بعد می فرمد والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، امانتها و عهد خود رو مراقبت میکنن. والذین هم على صلواتهم يحافظون، بر نمازشون محافظت میکنن. هفت عمل رو نام میبرن، دو تاش درباره نماز، یعنی اهمیت نماز رو در اعمال صالح میخوان نشون بده. نظیر همین بحث رو ما در سوره معارج میبینیم از آیه 19 هم. میفرماد انسان حریص آفریده شده، اگر خیری به او رو بیاره نم پس نمیده، اگر شری به او رو بیاره اموالش از بین بره، جزع و فزع میکنه. الا المصلین، ولی نمازگزاران این گونه نیستن. یعنی وقتی میخواد کسی رو به اعمال خوب تعریف بکنه به نمازگزار تعریف میکنه. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، آنها که بر نمازشون مداومت میکنن. بعد ادامه میدن همینطور اعمال صالحه رو میشمرن. کسانی که در اموالشون حقی معین است برای سائل و کسی که محروم است، آنها که روز قیامت رو تصدیق میکنن، آنها که از عذاب پروردگارشون حراس دارند. البته عذاب خدا چیزی نیست که انسان از او در ایمنی باشد. آنها که دامنهای خود رو حفظ میکنن، که همون بحث سوره مؤمنون اینجا تکرار میشه، جز در مورد همسر و ملک یمین که در این صورت ملامتی بر آنها نیست، و اگر کسی غیر از این را دنبال کند از تجاوزگران است. و کسانی که امانات و عهد خیش رو مراقبت میکنند، آنها که در شهادتهای خود پابرجایند، آنها که بر نمازشان محافظت میکنند، اینا بهشتی خواهند بود. در هر دو سوره اعمال خوب با نماز شروع میشه، به نماز ختم میشه. یعنی بعد از ایمان نماز اولین عمله. در این دو سوره سه تعبیر برای نماز آورده. علی صلاتهم دائمون، بر نمازشان مداومت میکنه. علی صلاتهم یا علی صلواتهم یا حافظون، که دو عبارت، بر نمازهایشون محافظت میکنه. فی صلاتهم خاشعون، در نمازشان خشوع دارن. مداومت بر نماز رو در تفاسیر و روایات ما گفتن نوافل شبانه روز. اگر کسی نوافل شبانه روز رو به جا بیاره، دائم الصلاته. و چون صلات ذکر الله، دائم الذکر به حساب میاد. و در حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن، بنابراین حدیث، که دوام الذکر ینیر القلب و الفکر. مداومت بر یاد خدا هم دل رو نورانی می کند و هم فکر انسان رو. در این آیه هم میگن کسی که اهل مداومت بر نماز باشه، حرص از وجود او پاک میشه، نورانی میشه، پس حسد هم پاک میشه. خب بر نمازشان مداومت میکنن، یعنی اهل نوافلن، خصوصا نماز شب. بر نمازشان محافظت میکنن، تفسیر شده به نماز اول وقت و نماز در وقت فضیلت. فی صلاتهم خاشعون، به نماز که نیستن اهل خشوعن، خود رو در برابر خدا کوچک میبینن، خود رو بدهکار خدا میبینن، نه طلبکار که این منم که دارم نماز میخونم. سه تعبیر بسیار قابل توجه که یه تعبیرش تکرار میشه در سوره معارج و سوره مؤمنون، که بر نمازشان محافظت میکنه. و دو تعبیر، یکی در سوره معارج اومده مداومت بر نماز، یه تعبیر در سوره مؤمنون اومده که خشوع در نماز. و اینا سه تعبیریست که جایگاه نماز رو برای ما روشن میکنه. برگردیم به سوره بقره، میگن متقین آنها که به غیب ایمان می آورن و وقتی می خوان اعمال صالحه رو بشمرن، اول از نماز شروع می کنن. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. در کتاب کافی، کتاب الصلات، اونجا حدیثی است که از امام صادق علیه السلام راجع به افضل اعمال سؤال می کنن. همون کتاب فضیلت نماز، که در کتاب الصلات باب فضیلت نماز، فرمودن که لا اعرف شیئا بعد المعرفه، من هیچ چیزی رو نمیشناسم بعد از معرفت، افضل من هذه الصلات، که از این نماز افضل باشه. البته معرفت و ایمان مقدمه، پس او افضله. اما وارد حوزه عمل بشیم، فرمودن هیچ چیزی رو نمیشناسم که از نماز بالاتر باشه. حالا اگه توجه کنیم که این چی هیچ چیز شامل جهاد هم میشه، شامل انفاق هم میشه، شامل خدمت به بندگان خدا هم میشه، همه اینا عبادت هم. این حدیث، حدیث قطعی و مسلم هم از نظر سند جزء احادیث صحیح و قطعی آوردن. تمام این اعمال رو بذارید، امام میفرماید هیچ کدوم رو نمیشناسم که از نماز بالاتر باشه. نماز افضل اعماله، حتی از جهاد در راه خدا. اینی که اول هم میاد، از انفاق بالاتره، از زکات بالاتره. بین انسان مؤمن و شرک چیزی جز ترک صلات فاصله نیست، این روایت. بین ایمان و کفر چیزی جز ترک صلات فاصله نیست. یعنی ترک صلات انسان مؤمن رو میبره لب مرز کفر. اینکه کسی حق نداره نمازش رو ترک بکنه. ترک نماز از گناهان کبیر است. قضا کردن عمدی نماز از گناهان کبیر است. زم حق نداره عمدن نمازشو قضا کنه، بیه قضاشو به جا می آوره، حالا مگر شرایط خاصی یا خواب بمونه. جایگاه نماز در معارف دین ما بسیار بلنده. وقتی که کسی به نماز میسته، حاله ای از نور از نوک قدم او تا عالم بالا او را احاطه میکنه. و معنای این سخن میتونه ای باشه که در زمان نماز دائما نور وارد وجود او میشه، القاء انرژی نورانی میشه به او. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. ان شاء الله که خداوند ما را از نمازگزاران واقعی قرار بده. امام حسین علیه السلام بنابر اون چه که نقل شده در روز عاشورا به کسی که در هنگام ظهر از نماز یاد کردن فرمودن خداوند تو را از نمازگزاران قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.